أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. صحبت در اوانی بود، یه اوانی راجب از جلد میته و جلد نجس و اینا، یه اوانی مغصوبه بود که مغصوبه بود، آبش مغصوبه بود، بحث های مفصل کرد. یه اوانی دیگری هم هست، اوان المشرکین و سایر الکفار، اونایی که مشرک هستن و کفار هستن، حالا اهل کتاب کافر هستن یا نیستن اون بحثی در جای خودش. اوان مشرکین و سایر کفار، این حکم به نجاست بکنیم یا حکم به طهارت بکنیم. یه وقتیه که این اوانی یا سایر چیزاشون، فرق نمیکنه، اوانی و سایر چیزاشون علم داریم که با رطوبت ملاقات نجس کرده، خب این که دیگه نشسته با کرد، اینجا که حکم به نجاست بکنیم. یه باره که نه، ما شک داریم که آیا این اوانی یا این لباسشون یا این ظرفشون علی حالین با نجاست ملاقات کرده یا نکرده، اینجا ظاهرش اینه که محکوم به طهارت. حالا دلیل بر طهارت چیه که اگر شک کردیم که آیا ملاقات نجس کرده یا نکرده؟ مرحوم سید اینطور داره: اوان المشرکین و سایر کفار محکومتون به طهارت، ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبت المصریه. حالا خودشون ملاقات کردن یا نجست خارجی رسیده، این هیچ فرق نمیکنه. ایشون فرموده محکومتون به طهاره. حالا محکومتون به طهاره از باب قاعده طهارته یا از باب استصحاب طهارته؟ چون یه روایتی هست در باب، ببینید صحیح ابن سنان مرحوم شیخ هم در رسائل در بحث استصحاب ذکر میکنه، در قال سأل ابي ابا عبد الله، ابن سنان میگه پدر من سوال کرد ابا عبد الله و انا حاضر، منم حاضر بودم در مجلس، اني اعير ذمي صوبي، آریه میدم، و انا اعلم انه يشرب الخمر و ياكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان اصلي فيه. این شراب میخوره، اکل میته میکنه، و حالا این لباسی که من آریه دادم برگردونده به من، من پیش از این که بشورمش میتونم نماز باشو کنم یا محکوم به نجاسته؟ اینجا فرسه او قبل ما سلی فی، فقال ابو عبدالله انه سل فی ولا تقصر. این لباسی که آریه دادی و برگشته دو با این آقا شراب میخورد و میته میخورد و خنزیر میخورد و از این حرفا، در عین حال ولا تقصر من اجل ذالک، از این شراب میخوره از این حرف، فانک اعرته جاه به طاهر، تو که آریه به اون دادی علم به طهارتش داشتی، حالا هم چک داری که نجس شده یعنی استثاب لا تقدر یقینه بشه این سریه، و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، که نجسش کرده باشه، ولا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه، اون خود به یقین آخر باید اون حالت سابقه را بیاری که طهارته، مگر اینکه علم به نجاست داشته باشی. این حرف درسته. حالا البته این در باب طهارت و نجاست و در مورد آریه دو اینا یه خصوصیت نداره مسئله، حالا آریه باشه یا لباس خودش باشه، بعد شک داریم که آیا نجس شده یا نشده، اینش یه فرق نمیکنه در این خصوصیت. پس این روایت ازش استفاده میشه برای این که در مواردی که شک داری در اوانی کفار، که حالا اهل کتاب اونجا معلوم میشه که از این روایت استفاده نجاستشون میشه، که اگر با نجس با دست رطوبت ملاقات کردن نجس میکنه، اینطور هست، حتی تصدیقن انه نجسه. حالا این روایت ازش استفاده میشه که استصحاب، یه جای استصحابه، چون یقینی به طهارت داری، حالا شک در نجاست داری، استصحاب قای نجاست میکنی. حالا همه جا استصحاب جاری میشه، همه جا، که احتیاج به قاعده نداشته باشیم، قاعده طهارت. البته در جایی که استصحاب جاری بشه، این رو در جای خودش گفتن، چون اصل کنه اصل احرازی بعضی هم امارش نمیستن، اگر استصحاب در یه جایی جاری بشه قاعده طهارت جاری نمیشه، ولی اگر استصحاب جاری نشود اینجا قاعده طهارت پیش میاد. حالا در مواردی که اوانی کفار هست به شک که در نجاست دارن که آیا نجس شده یا نجس نشده، آیا اینجا استصحاب باید جاری کنم یا بعضی جام احتیاج به قاعده پیدا میکنیم که استصحاب جا نداره؟ ظاهرا این طوریه که بعضی موارد ناچاریم به قاعده تمسک کنیم. اونجایی که فرض بگیرید اگر اینطور چیزی ده. دو تا حالت سابقه متضاد برای این شی پیدا شده، برای این آنیه پیدا شده، لیکن تقدم و تأخر نمیدونم کدونه. یه طهارتی برای این اناء زمینی یا کافر حربی یه طهارت پیدا شده، یه نجاست هم پیدا شده، اما نمیدونم که آیا این طهارت جلوتره یا نجاست جلوتره. اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب اصلا جاری نمیشه در موارد علم اجمالی، همینطوری که مرحوم آخوند و اینا میگن، مرحوم میرزا میگه. یا اگر هم استصحاب جاری بشه این میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. پس اینجا جای استصحاب نیست. یعنی اگر این انا من میتونم یا حالت طهارت براش پیدا شده یا حالت نجاست هم براش پیدا شده، اما نمیدونم که آیا طهارت قبل بوده و نجاست بعد یا بالعکس. اینجا دیگه استصحاب جا نداره، یا از باب این که اصلا استصحاب در موارد علم اجمالی جاری نمیشه، همینطور که مرحوم میرزا و متابعینش میگن، یا اینه که نه از باب تعارض تساقط میکنه، همونطوری که مرحوم آقای خویی میفرمایه با اینکه شاگرد میرزاه، میگه در مواردی که اینطوری هست نه از باب این که اصلا علم پیدا شده استصحاب جاری بشه، علم اجمالیه شک هست مورد استصحاب هست، ولیکن تعارض میکنه، هر دوتا رو خواسته باشیم جاری کنیم تناقض لازم میاد، لا محاله، اینجا جای قاعده تعارضه. پس تزهر به ما ذکرنا در اونجایی که آنیه ای از کفار به دست من رسیده، شک در نجاست که آیا نجس هست یا نجس نیست، یه باره که حالت سابقش طهارت بوده، حالا احتمال میدم که دست با رطوبت بهش زده باشه یا نجاست دیگری بهش رسیده باشه، اینجا جای استصحابه. لا تنقض الیقین بالشک فانک اعرته وهو طاهر ولم تعلم انه نجسه اذا استيقنت انه نجسه فاغسله. این مورد استصحاب که حالت سابقه معلوم باشه، شک در ارتفاع حالت سابقه است، استصحاب جاری میشه. در خش عباسی استصحاب که لا تنقض الیقین بشه. و اما اگر نه، یه جایی که تضارب حالتین دو تا حالت پیدا شده، نمیدونم کدوم مقدمه کدوم مؤخر، اینجا جای استصحاب نیست، یا از باب این که اصلا مقتضی قاصره یا اگر مقتضی هم قاصر نیست مانع موجوده، لذا اینجا استصحاب جاری نمیشه، قاعده طهارت باید جاری کنی. اگر این انایی که از کفار به دست شما رسیده یقین داری که یه حالت طهارتی پیدا کرده یا حالت نجاستی هم پیدا کرده، نمیدونی که نجاست قبل بوده یا طهارت قبل بوده، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. این تا اینجا. پس تزهر به ما ذکرنا اوانی کفار و مشرکین اگر علم نداشته باشن به این که الان نجس هست، ملاقات با رطوبت کرده، اینجا قاعده طهارت یا استصحاب جاری میشه. بله، یه مطلب هست اینجا، من خیلی حالم ندارم همین مطلب رو بگم، چه مخواستم نیام و اون این است که بعضی مواقع که یه اصلی داریم یه ظاهری هم داریم، فقها در بعضی مواقع اصل ظاهر را مقدمه بر اصل میدارن، میگن اقلا اینطوریه. اقلا مثلا فرض بگیره اگر شما استبول کردی و استبرا نکردی یا بلی که بیرون میاد محکوم به نجاست، یه والوم که اینجا از قاعده طهارت میاد، طهارت چرا حکم نجاست میکنی؟ دقیقی نداشتی که نجس بوده، شما میگی محکوم به نجاسته. اگر یا در باب منی، اگر منی از انسان خارج شده و بول نکرده و بلل مشتبه بیرون تعمل شاعر ما بین منی و مثلا فرض بگیره یه ماده دیگریه، لا محاله اینجا حکم منی میشه. اینجا تقدیم ظاهر بر اصله، ولا از قاعده طهارت استصحاب طهارت علی ایهان در وقتی که در باطن بود طاهر بود، حالا که بیرون آمد شک داریم که آیا نجس شد یا نجس شد، استحباب خواهی تهارت میکنیم. قاعده تهارت داری جاری میشه، باید قاعده تهارت و استحباب تهارت در مثل بلل مشتبه حکم بکنیم. ولیکن اینجا آمدن حکم به بول کردن، در اونجایی که استبرای به خراتات نکردی، اونجایی که حکم به منی کردن، اونجایی که استبرای به بول نکردی بعد از فروج منی. چرا؟ اینجا تقدیم ظاهر میگم بر اصله، یعنی ظاهر وقتی که آدم خراتات نکرده، استبرای به خراتات نکرده یا استبرای به بول نکرده، ظاهر این مادهی که بیرون یا ظاهر همون ماده قبلی، این لذا اینجا تقدیم ظاهر بر اصله. حالا نظیر این حرف را اینجا آقایون میخوام بزنم، میخوام بگن که چون بعضی روایات داره که آنیه کفار را لا تأکل فی آنیتهم، یا گفته است بر این که آنیه کفار را بشور مطلقا. حالا اونجایی که علم به طهارت داشته باشیم، خب اون خارج، اون خارج، اونجایی که علم به طهارت داریم که دادن دست کافر کاسه خودم را دادن دست او، یه بعد از یه دقیقه بعد من برگردم، من یقین دارم که تنجیسی نکرده، اونجایی علم به طهارت باشه حکم به میگیم طاهره، اونجایی هم که علم به نجاست نجسه اونم معلوم. اما مورد شک چی؟ اینجا گفته اغسل فی آنیتهم لا تأکل فی آنیتهم، این معلوم میشه اینجا ظاهر را مقدم، یعنی در مورد شک، در مورد شک میخواد بگه حکم به نجاست بکن، نه اینکه استصحاب و قاعده طهارت جاری کن. درسته استصحاب و قاعده طهارت در بعضی جا استصحاب، در بعضی جا قاعده طهارت که گفتیم، اینجا حکم میکنه که این آنیه چون شک داریم که آیا با رطوبت ملاقات کرده یا نکرده، لا محاله اگر حالت سابقه طهارت بوده استصحاب طهارت، اگر حالت سابقه متضاد بوده یا حالت سابقه اصلا من نمیدونم چی بوده، علی اگه حاله اینجا جای قاعده طهارته، جای اصله. ولیکن ببینید اینا این مشرکین و یهود و نصارا و این کفار نوعاً با میته و با فرض بگیرد خمر و با دم اجتناب از نجاست نمیرن، از بول و اینا اجتناب نمی کنن، علاوه خمر هم میخورن، شراب هم میخورن، میته هم میخورن، خنزیر هم میخورن. پس این ظاهر اینه که در مورد اونجایی که علم به طهارت داری فاهمه، اونجایی که علم به نجاست هم داری حرف پای تو نداری، و اما اونجایی که شک داری ظاهر اینه که نجسه. و اونجا بگیم شارع تقدیم ظاهر بر اصل کرده، اصل ولو این که استصحاب و قاعده طهارت میگفت این بود طاهره، ولیکن چون ظاهر اینه که اینها با مشروبات و با مأکولات نجس و میته و خنزیر و شراب و اینا خلاصه اخت دارن و عادت به این قرار گرفته، پس گویا ظاهر این است که این ظرف رو نجس کردن. اینجا بگیم که روایت که داره روایت معتبرم هست، داره بر این که اغسل آنیتهم و لا تأکل فی آنیتهم، یعنی مطلق لا اغسل آنیتهم مطلق، اما دیگه علم به طهارت باشه، علم به نجاست باشه، مشکوک باشه، درست علم به طهارتش نمیتونیم بگیم، علم به طهارت هم بگیم بازم اینجا نجسه، اینجا نمیتونیم بگیم، این را باید خارجش کنیم. میمونه دو صورت دیگر، یکی علم به نجاست که این واضحه، حرفم نداریم با شما آقای قنو هم اشکال نمی کنه، اما اونجایی که علم به نجاست علم شک داریم، روایت میگه که حکم به نجاست کن. چرا حکم به نجاست کنم؟ میگم تقدیم ظاهر بر اصل کرده، مثل در تقدیم ظاهر. خب فهمیدیم متوجه شدید که علایه حاله بگیم در مورد شک در ملاقات با رطوبت اینجا محکوم به نجاست هست، بری حتی به روایات گفته اغسل آنیتهم و لا تأکل فی آنیتهم، این در مورد شک هم حکم به تطهیر کرده و حکم به عدم جواز عقل کرده، چون معلوم است که نجسه. اینجا بگیم که تقدیم ظاهر بر اصله، پس ما خواستیم که در اونجایی که شک هست یا قاعده طهارت جاری کنیم یا استصحاب حکم به طهارت کنیم. این بنده خدا میگه نه، به مقتضای این روایت که میگه اغسل آنیتهم و اینا معلوم میشه هر سه صورت رو میگه، یه صورتش قطعا خارجه که علم به طهارت باشه، باقی میمونه اونجایی که علم به نجاست که واضحه، اونجایی که شک هم داریم حکم نجاست میکنیم از باب تقدیم ظاهر بر اصل، اما اونجایی که علم به طهارت چون علم به طهارت، اونجایی هم که علم به نجاست چون علم به نجاست، ظاهر دیگه ظاهر نمیخواد، اما اونجایی که مشکوک است که آیا ملاقات نجس کرده یا نکرده، این روایت فرموده بر اینکه اختلالیت لا تکون فی آنیت، دلیل بر این است که ظاهر را مقدم بر اصل داشته. این حرفیه که آیه خویی فرمودن که اینجا یک توهم، تغییر توهم کرده که بعضی توهم کردن که در مورد شک قاعده طهارت و استصحاب جاری نمیشه، بلکه باید حکم به نجاست کنیم از باب تقدیم ظاهر بر اصل به مقتضای این روایات. ولیکن حالا انشالله بعدن هم مفصل بحث، چون روایاتی که در باب عوانی کفار وارد شده 3 دسته هست و اینا، حالا ولیکن یه دسته روایات، دو تا صحیح محمد بن مسلمه که صحیح محمد بن مسلم اینه که از آنیشون اجتناب کن، ازا شربو فیه الخمر ازا اکلو فیه المیته، که معلومه که یعنی در جایی میشه که اکل میته درش باشه، چون متناقض شده دیگه معلوم است. پس این روایت اطلاق اون روایت رو میزنه، یعنی شما گفتی اطلاق شرط صورت رو میگیره، یکی چرا به زور خارج کردی، یکی هم گفتی یقینا داخله، در صورت شک رو خواستی میگیم نه. این روایات میگه در مورد شکونا ازا اکلو اکلو المیته فی هازل انا ازا شرب الخم فی هازل انا، اینجا باید اجتناب ازش بکنی، و اما در جای دیگر اونجایی که شک داریم و نمیدونیم که آیا اینا خم درش خوردن یا نخوردن، جوابی نداره. قاعده طهارت استثاب طهارت. صلی الله علیه و آله.